کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آقای زراعتی، درود بر شما، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم داستان دون کیشوت رو. رسیدیم به فصل 29 در باب نیرنگ قشنگی که در کار پهلوان عاشق ما کردند تا او را از ریاضت سختی که در پیش گرفته بود نجات بخشند. این است ای حضرات داستان واقعی ماجراهای غم‌انگیز من. حال ببینید و داوری کنید که آیا این آها که شنیدید من با سخنان خود از سینه بیرون می‌دادم و این اشک‌ها که دیدید من از دیده فرو می‌ریختم برای فوران هرچه بیشتر خود متکی به دلایل کافی بودند؟ شما با ملاحظه ماهیت نامرادی های من پی خواهید برد که هر گونه تسلایی زائد است، زیرا درمان دردهای من غیر ممکن است. من از شما فقط یک چیز می خواهم که آسان توانید پذیرفت. فقط به من بگویید کجا می توانم عمر خود را به سر آرم، بیان که هر دم در معرض این خطر باشم که جانم را بر اثر ترس و تشویش از دست بدهم، چون از آن می ترسم که جویندگان من عاقبت مرا در اینجا پیدا کنند. من خوب می دانم که علاقه مفرطی که پدر و مادرم به من دارند به من نوید می دهد که ایشان مرا با آغوش باز خواهند پذیرفت، اما من تنها به همین خیال که در حضور ایشان به نحوی غیر از آنچه انتظار داشتند آشکار می شوم احساس چنان خجلتی می کنم که اگر برای همیشه از چشم ایشان دور بمانم بهتر از این است که در چهره آنان بخوانم آن صفا و عصمتی را که از دختر خود چشم داشتند دیگر در چهره من نمی یابند. دخترک پس از فراغت از این سخنان خاموش شد و رنگ سرخی که در آن دم بر رخسارش نشست، خجلت و ندامتی را که جانش از آن لبریز بود به وضوح آشکار ساخت. کسانی هم که به داستان بدبختی های او گوش داده بودند تعجب و تأثری را که از این ماجراها به ایشان دست داده بود در اعماق روح خود حس می کردند. کشیش می خواست در دم لب به دلجویی و اندرز بگشاید، لیکن کاردینو مانع شد و بانگ برآورد که چطور خانم، شما هستید دروته زیبا، یگان دختر کلناردوی غنی؟ دروته وقتی نام پدر خود را شنید و ظاهر مسکنتبار گوینده را دید مات و مبهوت ماند، چون قبلا گفتیم که کاردینو چگونه لباسی در بر داشت. دخترک گفت رفیق، شما کیستید که چنین نام پدر مرا می دانید؟ اگر حافظه من درست باشد من تا به حال در شرح داستان خود حتی یک بار نیز نام او را بر زبان نیاوردم. کاردینو گفت من همان بدبختی هستم که به قول شما لوسینده گفته بود زوجه اوست. من همان کاردینوی بیچارم که تبهکاری های مردی که شما را به این روز انداخته است مرا نیز چنان که می‌بینید به روزی انداخته است که برهنه و جنده پوش و بی نصیب از هر تسلایی در این دنیا هستم و بدتر از همان که از نعمت عقل محرومم، زیرا به جز لحظاتی چند گهگاه به خواست خدا عقل به سرم باز می‌آید دیگر مغزم کار نمی‌کند. آری ای دروته، این منم که شاهد و قربانی تبهکاری های دونفرنان شدم. این منم که صبر کردم تا لوسینده او را به شوهری برگزیند او را به شوهری برگزید و آن کلمه آری شوم را بر زبان جاری ساخت، اما من آنقدر شهامت نداشتم تا ببینم بیهوشی لوسینده و کشف نامه‌ای که در سینه او پنهان بود به کجا می انجامد، زیرا جان من چندان نیرو نداشت که آن همه بدبختی را در آن واحد تحمل کند. وقتی کاسه صبر من لبریز شد از خانه بیرون پریدم و کاغذی به میزبان خود دادم و از او خواهش کردم که آن را به دست لوسینده برساند و خود به این بیابان آمدم تا زندگی خیش را که از آن هنگام به بعد همچون دشمن خونی از آن بیزار شده ام به پایان برسانم. اما خدا نخواست که جان مرا بگیرد و تنها به گرفتن عقل من اکتفا کرد و شاید مرا نگاه داشت تا به سعادتی که امروز از دیدار شما نصیب من شده است برسم، زیرا اگر آن گونه که خود میپندارم همه مطالبی که شما حکایت کردید راست باشد، ممکن است خداوند برای ما دوتن پایان خوشتری که به تصور ما نمی گنجد برای بدبختی های ما مقدر کرده باشد. اگر راست باشد که لوسینده چنان که خود نیز به بانگ بلند اعلام کرده است نمیتواند به عقد دون فرنان درآید، بدین جهت که به من تعلق دارد و دون فرنان هم نمیتواند با او عروسی کند برای آنکه متعلق به شماست، بنابراین هنوز من و شما میتوانیم امیدوار باشیم که خداوند آنچه را که به ما تعلق دارد به ما پس بدهد، زیرا این هر دو ما یملکی هستند که هنوز وجود دارند و هیچ کدام دیوانه یا ضایع نشدند. اکنون که این تسلا برای ما باقی است و بر رؤیاهای جنون‌آمیز و امیدهای واهی متکی نیست، من از شما ای بانوی عزیز استدعا می کنم با نیت خیری که دارید تصمیم تازه‌ای بگیرید، همچنان که من برانم که چنین کنم و امید و آینده بهتری به دل خود راه دهید. من نیز قسم به شرف آزادگی یاد می کنم که تا شما را به دون فرنان نرسانم ترکتان نکنم. من اگر نتوانستم از طریق حقوق مسلم شما وادارم، ناچار از خصلت نجیب زادگی خود استفاده خواهم کرد و او را حقاً به کیفر گناهی که نسبت به شما مرتکب شده است به نبرد خواهم طلبید، بیان که اهانتی را که به شخص من روا داشته است به خاطر بیاورم که من انتقام آن را به خداوند آسمان ها واخواهم گذاشت و در زمین جز به گرفتن انتقام شما نخواهم پرداخت. سخنانی که کاردینو گفت چنان بر بهت و حیرت دروته افزود که چون نمیدانست به پاس این همه عرض خدمت چگونه تشکر کند، خواست تا خود را به پای او اندازد و بر آن بوسه زند، اما کاردینو او را از این کار باز داشت. کشیش مهربان به جای هر دو ایشان رشته سخن را به دست گرفت و نقشه عاقلانه کاردینو را تایید کرد و با اندرزها و خواهشهای خود ایشان را متقاعد ساخت که به همراه وی به ده او بروند و چیزهایی را که فاقدند فراهم کنند و برای پیدا کردن دون فرنان تصمیمی بگیرند و دروته را به خانه پدری باز برند و بالاخره آنچه شایسته است انجام دهند. کاردینو و دروته با ابراز مراتب حقشناسی پیشنهاد او را پذیرفتند. دلاک نیست که تا به آن وقت خاموش مانده و سراپا گوش بود به نوبه خود سخنانی گفت و با همان خوشرویی کشیش عرض خدمت کرد و گفت که هرچه از دستش برآید در حق ایشان خواهد کرد و با استفاده از همان فرصت علت آمدن خود و کشیش را به آن نقاط به اختصار بیان کرد و شمه‌ای از جنون عجیب دونکیشوت گفت و توضیح داد که مهترش را به جستجوی وی فرستادند و اینک منتظر آمدن او هستند. آنگاه کاردینو به یاد نزاع خود با دونکیشوت افتاد، لیکن به نحوی که گفتی آن را به خواب دیده است و ماجرای آن را برای یاران حکایت کرد. بهازا نتوانست علت نزاع را بیان کند. در همین اثنا فریادهایی به گوش رسید. کشیش و دلاک فوراً صدای سانکو پانزا را شناختند که چون ایشان را در آن نقطه که به جا گذاشته بود نیافته بود، سراسیمه ایشان را صدا می زد. همه به استقبال سانکو شتافتند و چون با شور و شوق تمام از حال دونکیشوت جویا شدند، سانکو برای ایشان حکایت کرد که چگونه اربابش را نیم لخت با یک تا پیراهن و خوشدیده و لاغر و زرد و نیم جان از گرسنگی یافته و با این وصف از عشق دلبرش دلسینه آه می کشیده است. سپس به گفته افزود: من به او گفتم که بانو دلسینه امر کرده است فوراً این مکان را ترک کند و به توبوزو، یعنی آنجا که دلبرش در انتظار اوست، برود. ولی او جواب داد که مصمم است تا با هنرنمایی های خود شایستگی الطاف او را پیدا نکند به حضور وی شرفیاب نشود. لیکن به حقیقت اگر این وضع اندکی ادامه پیدا کند، ارباب من در معرض این خطر بزرگ خواهد بود که برخلاف آنچه باید امپراتور نشود، یا لااقل به مقام اسقفی که از دست او بهتر برمی آید نرسد. بنابراین ای حضرات، شما را به خدا بگویید چه باید کرد تا او را از آنجا بیرون کشید. کشیش به سانکو جواب داد که در این باره نگران نباشد، چون هرچند هم دونکیشوت را خوش نیاید، ایشان خود می دانند چگونه او را از آن ریاضت بیرون بکشند. و بلافاصله نقشه ای را که خود او و دلاک برای شفای دونکیشوت یا لااقل برای بازگرداندن او به خانه کشیده بودند، برای کاردینو و دوروته نقل کردند. آنگاه دوروته از صمیم قلب خود را در اختیار یاران گذاشت تا شخصا نقش دوشیزه ستم دیده را بازی کند و گفت که به هر حال این نقش را بهتر از دلاک ایفا خواهد کرد، زیرا لباس زنانه همراه دارد و بدین طریق می تواند در نقش طبیعی خود ظاهر شود. و افزود که ایشان می توانند کاملا خاطر جمع باشند که او این نقش را آنگونه که برای پیش رفت نقشه ایشان شایسته است ایفا خواهد کرد، چون او کتب پهلوانی بسیار خوانده است و می داند که دوشیزگان ستم دیده به چه شیوه از پهلوانان سرگردان خدمتی می خواستند. کشیش گفت: به به، پس باید هر چه زودتر دست به کار شویم. در واقع بخت روی موافق به ما نشان می‌دهد، زیرا ما بیان که اصلاً به فکر شما حضرات بوده باشیم، اینک همان بخت به دست ما در امیدی به روی شما می‌گشاید و شما را نیز به عنوان کمک و دستیاری که مورد نیاز ماست در سر راهمان قرار می‌دهد. دوروته فوراً از بخچه خود دامنی از حریر لطیف و گرانبها و شنل زربفت سبز رنگی بیرون کشید. سپس از جعبه جواهر خود یک گردنبند مروارید با جواهرات دیگر بیرون آورد و لحظه ای نگذشت که خود را به شکل بانوی مجلل و محتشمی آراست و گفت که همه این البسه و این زر و زیور را از خانه پدرش با خود آورده است تا در روز مبادا از آنها استفاده کند، ولی تا کنون به کارش نیامده بود. هزار همه بر ملاحت فوق‌العاده و زیبایی شگفت‌انگیز او مفتون شدند و سرانجام دونفرنان را که نسبت به این همه لطف و رعنایی بیزاری از خود نشان داده بود کم عقل خواندند. اما کسی که بیش از همه به چشم تحسین و تعجب به دوروته مینگریست سانکو پانزا بود. او به عمر خود هرگز مخلوقی به این زیبایی ندیده بود و به همین جهت با شور و شوق تمام از کشیش پرسید که این خانم زیبا کیست و در این کوهستان در پی چیست؟ کشیش جواب داد: رفیق سانکو، این بانوی زیبا برخلاف آنچه از ظاهر حالش پیداست، وارث مستقیم و جانشین بلافصل امپراتوری عظیم میکو میکن است. او و این کوهستان به سراغ ارباب تو آمده است تا از او خواهشی بکند و آن دفع ظلمی است که از ناحیه دیوی ناجوان مرد نسبت به او شده است. و این شاهزاده خانم صرفاً به خاطر شهرتی که ارباب تو در کره ارض دارد از سواحل گینه تا بدینجا به جستجوی او راه پیموده است. سانکو از شادی فریاد برآورد که به به، چه خوش جستنی و چه نیکو یافتنی، به خصوص اگر بخت با اربابم یاری کند که انتقام این تعدی را بگیرد و این ظلم را با کشتن آن دیو شریر که حضرت عالی اکنون نام بردید دفع کند. و من مطمئنم که ارباب اگر با آن دیو روبرو شود او را خواهد کشت، به شرط آنکه شبح نباشد، چون ارباب من در برابر اشباح فاقد قدرت است. اما جناب کشیش، من ضمن خیلی چیزها میخواهم تقاضایی از شما بکنم. برای آن که نکند ارباب من به هوس اسقفی بیفتد، چون این تنها چیزی است که من از آن وحشت دارم، بهتر است جناب عالی او را نصیحت کنید تا فوراً با این شاهزاده خانم ازدواج کند. در این صورت ارباب من دیگر نمیتواند مشمول احکام کلیسایی شود و ناگزیر عنوان امپراتوری را به سهولت خواهد پذیرفت و این منتهای آرزوی من است. صریحاً عرض کنم که من در این باره بسیار فکر کردم و معتقدم که با توجه به جمیع جهات اسقف شدن اربابم به هیچ وجه به صرفه و صلاح من نیست، چون بالاخره من به علت اینکه متأهلم به درد کلیسا نمیخورم و از این گذشته اگر بخواهم باز پی نخود سیاه بروم به امید اینکه روزی آیدی کشیش نشینی را وصول کنم، با این زن و بچه‌ای که من دارم کارم به جایی نمیرسد. پانویس در مورد اصطلاح پی نخود سیاه رفتن در متن اصلی چنین است: به دنبال معافیت بروم. یادداشت مترجم، ادامه داستان. بنابراین ای عالی جناب، چاره کار فقط این است که ارباب من بلافاصله با این بانو که من نمیتوانم اسمش را به زبان بیاورم چون هنوز نمیدانم که اسمش چیست ازدواج کند. کشیش گفت: اسم او شاهزاده خانم میکو میکوناست و چون کشور او به میکو میکون موسوم است، ناگزیر او نیز باید به همین نام خوانده شود. سانکو گفت: بلی، بیشک چنین است و من خیلی کسها را دیدم که نام خانوادگی و نام اربابی خود را از نام زادگاه خیش گرفتند. مثلا خود را پدرو دوالکالا یا جوان دو اوبدا یا دیگو دو والادولید نامیدند. در گینه نیز باید رسم بر این جاری باشد که ملکه های آن دیار نام کشور خود را بر خود بگذارند. کشیش گفت: محتمل است که چنین باشد. و اما در باب عروسی اربابت، باور کن که من منتهای فصاحت و بلاغت خود را در این راه به کار خواهم برد. به همان اندازه که سانکو از این وعده خرسند شد، کشیش از ساده دلی او در شگفت ماند، به خصوص می دید که جنون مصری اربابش چنان در مغز آن بیچاره نیز رخنه کرده که جدن باور کرده است که او روزی امپراتور خواهد شد. در خلال این گفت و شنود، دروته بر قاطر کشیش سوار شده و دلاک ریش دمگاوی خود را به چانه آویخته بود. آنگاه به سانکو گفتند که ایشان را به مکان دونکی شد رهبری کنند. لیکن به او اختار کردند که به هیچ وجه تظاهر به آشنایی با کشیش و دلاک نکند، زیرا توفیق اربابش در رسیدن به مقام امپراتوری به این مسئله بستگی دارد. کشیش و کاردینو نمیخواستند همراه سایرین بروند. کاردینو از ترس اینکه مبادا دونکی شد نزاع خود را با او به یاد آورد و کشیش به علت اینکه حضورش مفید فایده‌ای نبود، بنابراین یاران را جلو انداختند و خود پیاده و بدون شتاب به دنبال ایشان رفتند. کسیش تصور کرده بود که باید نحوه اقدام را به دوروته بیاموزد، ولی دوروته به او جواب داد که از این حیث نگران نباشد و بداند که کارها درست به همان طریق که در قصه ها و کتاب های پهلوانی آمده است انجام خواهد گرفت. پس از طی سه ربع فرسخ، دوروته و دو تن همراه او دونکیشوت را در میان توده ای از صخره‌های بزرگ یافتند که لباس پوشیده ولی هنوز سلاح رزم در بر نکرده. همین که دوروته او را دید و از سانکو شنید که دونکیشوت هموست، هی بر مرکب زد و ریش تراش ریشو نیز در پی او تاخت. وقتی به نزدیک دونکیشوت رسیدند، مهتر از قاطر خود به زیر جست و دوروته را در بغل گرفت و او پس از اینکه به راحتی پیاده شد به سوی دونکیشوت رفت و در پای او به زانو درآمد و با آنکه پهلوان همه مساعی خود را به کار برد تا او را از خاک بردارد، دوروته رضا نداد و با وی چنین گفت: ای پهلوان دلیر و مهیب، مادام که آن حضرت به لطف جوانمردی بزرگوارانه خود حاجت مرا اجابت نفرمایند، من از اینجا بر نخواهم خواست، حاجتی که برآوردن آن هم مزید شرف و افتخار شخص آن حضرت خواهد بود و هم به سود دوشیزه است که آفتاب تا کنون بر ستم دیده تر و تسکین ناپذیر تر از او نتابیده است. به حقیقت اگر زور بازوی شکست ناپذیر شما با سیت شهرت جاودانی شما برابری کند، موظفید که دست استعانت و عنایت به سوی سیه روزی که از مناطقی چنان دور بر اثر نام آوازه شما می آید و درمان دردهای خود را از شما می خواهد دراز کند. دونکیشوت گفت: ای بانوی زیبا و محتشم، تا از زمین بر نخیزید یک کلمه به شما جواب نخواهم داد و به ماجرای شما گوش نخواهم داد. دوشیزه افسرد دل گفت: و من نیز ای حضرت پهلوان، تا حاجتی را که از شما خواستم به کرم خود اجابت نفرمایید، از زمین بر نخواهم خواست. دونکیشوت گفت: من خواهش شما را میپذیرم و حاجت شما را اجابت میکنم، مشروط بر اینکه برخلاف مصلحت یا حرمت شاه و میهن من و کسی که کلید دل و آزادی مرا به دست دارد نباشد. دوشیزه دردمند گفت: ای آقای مهربانم، این کار نه برخلاف مصلحت کسانی است که نام بردید و نه مخل به حرمت ایشان. در همین دم که دوروته میخواست باز به سخن ادامه دهد، سانکو به ارباب خود نزدیک شد و سر به گوش او نهاد و آهسته گفت: ارباب، به عقیده من حضرت عالی خوب میتوانید خواهش او را قبول فرمایید، چون برای شما کاری ندارد و موضوع به جز این نیست که شما دیو تنومند و کودنی را بکشید. ضمناً این بانو که چون این خدمت کوچکی از شما میخواهد، شاهزاده خانم والا تبار میکو میکونا، ملکه کشور بزرگ میکو میکون حبشه است. دونکیشوت گفت: هر که باشد، من آنچه موظف به انجام آنم و آنچه وجدانم به من حکم میکند و با قوانین حرفم مغایر نیست خواهم کرد. سپس رو به دوشیزه کرد و گفت: شما ای زیبای زیبایان، از زمین برخیزید و بدانید که هر خواهشی از من داشته باشید خواهم پذیرفت. دوشیزه فریاد برآورد که: چه خوب، پس خواهشی که من از شما دارم این است که شخص شخیص شما فوراً همراه من به هر کجا که میبرمش بیاید و به من قول بدهد که تا انتقام مرا از خائنی که برخلاف قوانین شرع و عرف کشورم را غصب کرده است باز نگیرد، در هیچ ماجرایی درگیر نشود و در هیچ نزاعی میانجی نگردد. دونکیشوت گفت: تکرار میکنم که خواهش شما پذیرفته است، بنابراین شما ای بانو از هم امروز میتوانید اندوهی را که موجب آزار شماست از دل برانید و امید از دست رفته خود را با شجاعت به دل بازگردانید. به یاری خداوند و به کمک بازوی من شما به زودی به کشور خود باز خواهید گشت و بر تخت ممالک بزرگ اجدادی خود به رغم همه نابکارانی که در این باره حرفی داشته باشند باز خواهید نشست. پس هرچه زودتر دست به کار شویم، زیرا چنان که گفتند و فی تأخیر و آفات. پانویس در متن اصلی چنین است: در تأخیر است که خطر خوابیده است. توضیح مترجم ادامه داستان. آنگاه دوشیزه حاجتمند وانمود کرد که میخواهد دست دونکیشوت را ببوسد، اما او که در همه حال پهلوانی آدابدان و زن دوست بود هیچ راضی به این کار نشد. برعکس او را بلند کرد و با کمال احترام بوسید. سپس به سانکو فرمان داد تا تنگ روسینانت را محکم کند و بر تن خود او نیز بیدرنگ جامعه رزم بپوشاند. مهتر سلاح دونکیشوت را که همچون نشان پیروزی به شاخه بلوطی آویخته بود پایین آورد و پس از آنکه زین بر پشت یابو نهاد، ارباب خود را نیز به یک طرفه‌العین جامعه رزم پوشانید. دونکیشوت وقتی خود را سراپا مسلح دید فریاد برآورد که اکنون برویم به یاری خدا تا به این شاهزاده خانم عالی قدر یاری کنیم. دلاک که هنوز به زانو بود سخت مراقب خود بود که زیر خنده نزند و ریشش از چانه نیفتد، چه با سقوط ریش نقشه خیر ایشان به یک بار برهم می‌خورد. وی چون دید که حاجت اجابت شده و اینک دونکیشوت به چالاکی تمام آماده می شود تا از پی اجرای آن برود، از جا برخاست و آن دست بانوی خود را که کاملا آزاد بود گرفت و او را به کمک پهلوان بر قاطر نشانید. پهلوان نیز به چستی بر روسینانت سوار شد و دلاک بر مرکب خود نشست، لیکن سانکوی بیچاره پیاده ماند و همین خود داغ دلش را تازه کرد و بار دیگر ضایعه از دست رفتن خرش را به یاد او آورد. معلوس سانکو بر درد خود شکیبا بود، چون به نظر او اربابش به راه درست امپراتور شدن افتاده بود و شکی در این نبود که با این شاهزاده خانم ازدواج میکرد و لااقل سلطان کشور میکو میکن میشد. تنها یک چیز سانکو را اندوهگین میداشت و آن این بود که تصور میکرد کشور میکن میکن در سرزمین سیاه پوستان واقع شده و همه کسانی که به رعیتی به خدمت او گمارد خواهند شد سیاه پوستند. لیکن فلفور چاره‌ای برای این کار به ذهن او رسید و با خود گفت ای بابا، چه اشکالی دارد که رعایای من همه زنگی باشند؟ مگر من جز این که ایشان را بسته‌بندی کنم و به اسپانیا حمل کنم و نقدن به قیمت خوب بفروشم چه می‌خواهم بکنم؟ من از این پول می توانم عنوانی یا مقامی برای خود بخرم که زندگی مرا در طی ایامی که از عمرم باقی است به راحتی تأمین کنم. آری، همین است و بس. شما خیال می کنید که آدم با چشم بسته راه می رود و آنقدر هوش و استعداد ندارد که از هر چیزی استفاده کند و 30,000 یا 10,000 رعیت را در یک چشم هم زدن بفروشد؟ پانویس در متن اصلی چنین است: در ظرف مدتی که تو یک پر کاه برای سوزاندن به من بدهی. ادامه داستان. آه سبحان الله، به خدا رایای من خواه ریز باشند و خواه درشت، من خوب میتوانم از پسشان بر بیایم و اگر هم به سیاهی دل شیطان باشند آنها را در جیب خود سفید یا زرد کنم. پانویس مقصود سانکو این است که آنها را تبدیل به سکه های نقره یا طلا خواهم کرد. ادامه داستان. بیایید تا به شما حالی کنم که من مغز خر خوردم یا نه. پانویس در متن اصلی چنین است: من انگشت خود را میمکم یا نه. و مراد از انگشت مکیدن احمق بودن است. توضیح مترجم ادامه داستان. سانکو سرشار از این رؤیاهای شیرین چنان خرسند و سرگرم راه می رفت که مصیبت پیاده روی را فراموش کرده بود. خب آقای حمید، وقتمان تمام شد، ادامه داستان رو بذاریم برای فردا.
بله حتما در خدمت شما هستم.
روزتون بخیر و به کار و زندگی برسید و تا فردا که ادامه بدیم داستان رو.
بله با کمال میل در خدمت شما. قربان شما، روزتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه.